همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی، که به توحید سزایی. تو کریمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو حکیمی، نتوان وصف تو گفتن، که تو در
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام با کامتان باشد. تا درود دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ما هم بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. جان جوری و سلامتیتان آرزویی ماست. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی با شما عزیزان خداحافظی میکنه و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدوارم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب باشید. در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. بسیار سپاسگزارم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. دعوت میکنیم که ما را در بخش نیمروزی هم همراه باشید. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان میرسانند. در ساعت 1:50 به وقت ایران، 2:50 به وقت افغانستان، برنامه گلچین موسیقی را خواهید شنید. اصلاح میکنم، در ساعت 12:50 به وقت ایران، 1:50 به وقت افغانستان، برنامه گلچین موسیقی را خواهید شنید. در ساعت 2:20 به وقت افغانستان برنامه انعکاس پخش میشود. در ساعت 2:55 به وقت افغانستان برنامه آیا میدانید را خواهید شنید. در ساعت 3 علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی میتوانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 3:15 برنامه ما میتوانیم تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه ما میتوانیم، اطفال عزیز میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 3:30 بشنوند. شمیم رضوان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:45 تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری در ساعت 3:10 به وقت ایران، 4:10 به وقت افغانستان برنامه در وادی نور را خواهید شنید. در ساعت 5 به وقت افغانستان برنامه روی موج جوانی تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه روی موج جوانی در ساعت 5:45 برنامه انیس تنهایی را خواهید شنید و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 6:45 برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت را خواهید شنید. در ساعت 7 برنامه گزارش ویژه پخش می شود. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7:10 پخش خواهد شد. همراه با خورشید همگام با ولایت برنامه بعدی ماست که در ساعت 7:25 پخش می شود و در ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:59 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
قدردانی رئیس جمهوری افغانستان از همکاری ایران با این کشور برای مقابله با کرونا. ابراز نگرانی ایران از رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: سیاست ایران احترام به حقوق ملت‌ها و پایان یک جانبه‌گرایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای از جمهوری اسلامی ایران که طی دوره همگیری ویروس کرونا مرزهای خود با افغانستان را باز گذاشت تا این کشور دچار کمبود مواد غذایی و کالای تجاری نشود، قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، محمد اشرف غنی دیروز طی سخنانی از طریق ویدیو کنفرانس گفت: جمهوری اسلامی ایران در دوران همه‌گیری ویروس کرونا مرزهای خود را با افغانستان باز نگاه داشت و این همکاری باعث شد مواد غذایی و دیگر کالاهای بازرگانی در افغانستان در دسترس باشد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به نقش کشورش به عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه، پیشرفت پروژه راه آهن هرات‌خواف را پروژه مهم برای رسیدن به این مهم خواند. غنی در ادامه سخنانش از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست که افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار و همه‌جانبه یاری کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با انتقاد از فعالیت‌های گروه طالبان گفت: آنها خلاف تعهد خود عمل کردند و نه تنها اقدام به کاهش خشونت نکردند، بلکه خشونت‌ها را افزایش دادند. غنی در این حال با تاکید بر این که نیروهای افغانستان برای دفاع از کشور آماده هستند گفت: گروه طالبان حمایت تنها 4-8% مردم را به همراه دارند و مردم افغانستان از آنها حمایت نمی کنند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با ابراز نگرانی از رشد فزاینده تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان گفت اگر تولید این نوع مواد مخدر در افغانستان استمرار یابد کشورهای منطقه و اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با گزارش امروز ایرنا، اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در نشست ویدیو کنفرانسی با غادا فتحی والی مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد افسود، تولید شیشه نیازمند دانش و تکنیک‌های روز آمد، پیچیده و جدید است و بدون حمایت کشورهای غربی و آمریکایی حاضر در افغانستان، امکان این حجم از تولیدات نیست. مؤمنی تصریح کرد اگر در مناطق دیگر جهان تولید و توزیع و ترانزیت مواد مخدر جنبه تجاری و سودآوری دارد، در این منطقه جنبه امنیتی دارد، زیرا تامین منابع مالی و اشرار و تروریست‌ها از درآمدهای مواد مخدر است. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر گفت با وجود شرایط کرونایی که تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده و وجود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، جمهوری اسلامی از مبارزه با مواد مخدر دست نکشیده است. مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز با بیان اینکه حجم کشفیات مواد مخدر از سوی ایران هر فردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این قابل قدردانی است، اظهار کرد قطعاً مردم و جامعه جهانی برای اقداماتی که ایران در امر مبارزه انجام می‌دهد اهمیت خاصی قائل هستند. یک فرمان هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان در ولایت ننگرهار سقوط کرد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
رحمان رحیم، در نتیجه سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی افغانستان در ولایت ننگرهار، تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی وارد شده. اول خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که حوالی ساعت 12 شب گذشته یک فرمان چرخبال وزارت دفاع ملی که برای ولسوالی حصارک غزهی ولایت ننگرهار پرسنل تازه نفس و دیگر نیازمندی های ولسوالی حصارک را انتقال کرده بود، در هنگام برخواست چهار عرضه تخنیکی شده و سقوط کرده. به گفته سخنگوی والی ننگرهار در این رویداد یک پیلوت و یک پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشته. اما شاهدان عینی در منطقه گفتند که تلفات این رویداد بیش از 10 نفر است که شامل نیروهای اردوی ملی، عملی طیاره و پلیس است که بعد از سپرد شدن 4 ماه در ولسوالی حصارک بر طور رخصتی به خانه هایشان برمیگشتند و مجروحین این رویداد توسط یک چرخبال دیگر به کابل انتقال داده شده. ولسوالی حصارک در 50 کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد و یکی از مناطق نامن است که از چندی به این طرف در محاصره گروه های مخالف دولت قرار دارد و تنها از طریق هوا به این ولسوالی اکمالات صورت گرفته می تواند و راه های متراو به آن ولسوالی در تصرف گروه های مخالف دولت قرار دارد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. یکی از سرکردگان اصلی گروه تروریستی القاعده در افغانستان به هلاکت رسید. به گزارش ایرنا، سازمان امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات نیروهای امنیتی این کشور در ولسوالی بکوای ولایت فراه، محمد حنیف به نام مستعار عبدالله از اعضای اصلی گروه تروریستی القاعده برای شبه قاره هند کشته شد. در این عملیات دو تبعه پاکستانی نیز توقیف شدند. بر اساس این گزارش، حنیف ساکن شهر کراچی پاکستان بوده و در سال 2010 با عضویت گروه تروریستی القاعده درآمده است. سازمان امنیت ملی افغانستان افسود این سرکرده القاعده با گروه طالبان در این کشور رابطه خوبی داشته و در بخش‌های تامین مواد انفجاری، ساخت بمب‌های جاده‌ای و ساخت و ساز ماین‌ها به طالبان کمک و آموزش می‌داده است. نیروهای امنیتی افغانستان چندی پیش نیز ابو محسن المصری، سرکرده دیگر گروه تروریستی القاعده را در ولایت غزنی این کشور کشته بودند. دو نظامی افغانستان بر اثر انفجار بمب در شهر کابل پایتخت این کشور کشته شدند. در این ارتباط هم همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در انفجار ماین مغناطیسی در کابل پایتخت افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشت. مسئولان امنیتی میگویند که صبح امروز یک موتر رنجر پلیس در ناحیه 11 شهر کابل هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخمی شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیام برادیو در این نوشته است که حوالی ساعت 6:30 بامداد امروز چهارشنبه در منطقه لبجر در مربوطات ناحیه 11 یک موتر نورنجر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. با گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. گفتنی است که در این اواخر در اثر انفجار ماینهای مغناطیسی و جاسازی شده در کابل پایتخت افغانستان شمار زخم برداشته و شمار دیگر جانهای خود را از جمله نظامیان و غیر نظامیان از دست دادند. در کناران عمله های انتحاری و انفجاری نیز افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس جمهوری اسلامی ایران: صلح و ثبات در منطقه، احترام به حقوق ملت‌ها، مداخله نکردن در امور داخلی کشورها، مبارزه با تروریسم، پایان یکجانبه‌گرایی، پایبندی به معاهدات و تعامل سازنده را سیاست‌های تغییرناپذیر تهران عنوان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دولت رو به پایان آمریکا در همه سیاست‌ها با ایران فاصله گرفت گفت اساس سیاست ایران تعامل سازنده و یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تعامل گسترده با جهان است و آنهایی که تخاصم را شروع کردن خودشان باید کنار بگذارند و هر موقع آنها سیاست های خصمانه خود ضد ایران دست بردارند شرایط متفاوت خواهد بود. روحانی با اشاره به تصمیم مردم آمریکا برای تغییر دولت در این کشور که با انتخابات تأخیر صورت گرفت تصریح کرد. دولت مردان کنونی آمریکا خیلی آشنا با سیاست بین الملل نبودند و تقریبا مجری دیکته های تندرو داخلی و رژیم صهیونیستی بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسئله تحقیر آمریکا در سیاست خارجی نیز اشاره کرد و افزود آمریکایی ها در سیاست خارجی تحقیر شدند، زیرا هیچ وقت در تاریخ روابط بین الملل این چنین نبوده که طرحی به سازمان ملل ارائه کنند که فقط خودشان و یک جزیره کوچک با آن رأی بدهند. روحانی با بیان اینکه سیاست ایران در برابر آمریکا روشن است و تغییر نمی‌کند تاکید کرد دولت کنونی آمریکا که خواب سقوط نظام ایران را می‌دید خود به صورت بسیار حقیرانه‌ای ساقط شد. وزیر امور خارجه ایران در دومین روز از سفر به اسلام آباد با حضور در مقر نیروهای مسلح پاکستان با فرمانده اردوی این کشور دیدار کرد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز پیش از دیدار رسمی با قمر جاوید باجوه فرمانده اردوی پاکستان همراه وی در محل یادگار شهدا در مقر فرماندهی اردوی پاکستان حضور یافت و از گارد احترام حاضر در محل ساندید و با تقدیم تاج گل به مقام شهدا اردوی این کشور ادای احترام کرد. ظریف و باجوه بعد از این مراسم درباره تروریسم، تقویت همکاری‌های مرزی، دفاعی و گسترش مناسبات نظامی بین دو کشور همسایه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران و فرمانده اردوی پاکستان همچنین تازه‌ترین تحولات امنیتی منطقه و ویژه وضعیت افغانستان را بررسی کردند. ظریف و باجوه بر گسترش همکاری‌های همه جانبه بین ایران و پاکستان و ویژه در زمینه‌های امنیتی و مراقبت از سرحدات مشترک که مرزهای صلح و دوستی دو کشور نام دارد تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران قرار است امروز با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز دیدار کند. دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان و سخنرانی در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد که عصر امروز برگزار خواهد شد برنامه نهایی سفر دو روزه ظریف و پایتخت پاکستان خواهد بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. قدردانی رئیس جمهوری افغانستان از همکاری ایران با این کشور برای مقابله با کرونا. ابراز نگرانی ایران از رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: سیاست ایران احترام به حقوق ملت‌ها و پایان یکجانبه‌گرایی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد از اینکه با ما همراه بودید. از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پای بن‌بست مذاکرات صلح با طالبان با شماری از رهبران سیاسی و جهادی این کشور دیدار کرد. عبدالله عبدالله پس از دیدار با رئیس جمهوری افغانستان با شماری از رهبران جهادی و سیاسی این کشور درباره راه‌های خروج از بن‌بست در مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در این دیدار بزرگان سیاسی بر حمایت از روند صلح با عزت، پایدار و قابل قبول برای همه مردم افغانستان تاکید کردند. این رهبران سیاسی و جهادی همچنین ابراز داشتند که در شرایط کنونی انسجام نیروهای سیاسی و ملی برای موفقیت روند صلح و صیانت کشور از بحران ضروری است. عبدالله که ریاست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را عهده دارد، با بروز بن‌بست در روند مذاکرات صلح با طالبان که دولت قطر آن را میزبانی می‌کند، در شرایط دشواری برای گره‌گشایی از این بن‌بست قرار گرفته است. پیرامون این موضوع گفتگویی داشتم با پیر محمد مولازهی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و شبه قاره، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که الان مذاکرات به بن‌بست رسیده. علت این که مذاکرات به بن‌بست رسید در واقع اون حرکتی بود که طالبان کردن. دو تا مانع اصلی در حقیقت به وجود آوردن که مذاکرات به بن‌بست کشید. یکی این بود که مطرح کردن که باید صلح حمایتی به طور کامل به صلاح به عنوان اون بحث مذهبی مطرح باشه. خب طبیعتاً شیعه مذهبا که الان این امتیاز رو به دست آوردن که در قانون اساسی هم این حق رو به دست آوردن، اونا از خودشون واکنش منفیشون میدادن و دولت هم نمیتونست این پیشنهاد رو بپذیره. مسئله دومی که مطرح کردن این بود که اصلا اومدن گفتن این دولت باید بره کنار، یه دولت موقت بیاد برو کار و اون دولت موقت ما هم دخالت داشته باشیم. خب طبیعیه که دولت نمیتونه که یه همچین پیشنهادی رو بپذیره. در نتیجه مذاکرات به بن‌بست کشید و اون هیئت صلح افغانستان تعدادشون برگشتن به کابل. الان مسئله که پیش اومده دو تا شخصیت مهم جهادی، یعنی عطا محمد نور و آقای دوستم، اینا موضع‌گیری کردن به این معنی که گفتن اگر طالبان تلاش بکنن که زیاده طلبی بکنند، ما این آمادگی داریم که سلاح به دست بگیریم و در واقع مقاومت بکنیم به شکل مسلحانه. این مسئله به نظرم میاد که یه مقداری مجموعه شرایط تو افغانستان داری تغییر میده، به این معنی که اگر واقعا این گروه های جهادی بخصوص شمالی ها و جمعیت اسلامی که در حال آقای عطا محمد نور رئیس اجراییش به اسلامیات، اینا به صلاح حاضر بشن و مردم رو مسلح بکنن و با توجه به مجموع شرایط، در اون صورت اصلا شرایط به طور کلی تغییر میکنه و دولت هم نمیتونه واقعا کاری بکنه. به نظرم میاد عبدالله عبدالله به دنبال اینه که یه مقداری با این نیروهای جهادی صحبت بکنه و شرایط رو تلطیف بکنه، یعنی به گونه ای که طالبان واکنش خیلی سختی نسبت به این مسئله نداشته باشن و از اون طرف به صلاح نیروهای جهادی هم یه مقداری موازشون رو متعادل‌تر بکنن که نرم به طرف این که اگر واقعا اینا مسلط شن در واقع جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و به نتیجه نمیرسن، دولت هم قربانی این مسئله خواهد شد. من فکر میکنم که عبدالله عبدالله در واقع ضمن این که خودش منوان نمانه شمالی ها هست، ولی بخشی از قدرت هم هست دیگه، به هر حال نمیخواد که شرایط به گونه پیش بره که یه جنگ داخلی در بگیره، چون جنگ داخلی خطراتش بیشتر از وضعیت فعلیه که جنگ با طالبان.
بله، با توجه به مذاکرات و دیدارهای قبلی که آقای عبدالله با مقامات ایران و پاکستان و همچنین به سفر به هند داشته، اما همچنان مذاکرات صلح با بنبست مواجه است. به نظر شما راه برون رفت از این چالش‌ها و بحران‌ها و سرگیری مذاکرات صلح چی میتونه باشه؟
ببینید، درسته عبدالله هم ایران آمد، هم رفت هند، هم رفت پاکستان، ولی حقیقتش اینه که طالبان همچنان مواضع سفت و سختی دارن و به نظر میرسه که آیس‌های پاکستان هم خیلی اون حرفه که به ظاهر میزنن جدی نیستن. طالبانو همچنان به عنوان یک فشار روی افغانستان نگه داشتن. پاکستانی ها اهداف روشنی دارن، مسئله خط دیورند، مسئله نفوذ هنده، مسئله دستیابی به آسیای مرکزی از طریق افغانستان بدون مانع هست و مسائل از این دست. اونا تا به این اهداف نرسن به نظر من کمکی نخواهند کرد به این که روند صلح پیش بره. ولی شرایط به هر حال به گونه ایه که الان دو تا تفکر وجود داره. به نظر من عبدالله به دنبال این تفکر دومه. تفکر دوم اینه که کشورهای منطقه‌ای اتفاقا من رو به دست بگیرن و ایران و پاکستان و مثلا به عنوان کشور اصلی احتمالا عربستان سعودی ترکیه و شرایطی وجود بیاد که به صلاح به جای اینکه امریکایی ها و طالبان ابتکار عمل دستشون باشه، ابتکار عمل بیفته دست کشور منطقه اینا کمک کنن و بعدم تضمین بکنن از توافقی که به دست اومد، حتی در حد نیروی پاسدار صلح ایجاد کنن. به نظرم میاد یک راه اینه، یک راه دیگه اینه که سازمان ملل وارد بشه، یعنی چیزی مثل کنفرانس بین المللی بره اول که در زمان سقوط طالبان و اومدن آقای کرزی اینا مطرح شد. در اونجا هم کشورهای منطقه‌ای نقشی داشتن، هم کشورهای بین المللی نقش داشتن، اروپایی‌ها، امریکایی‌ها، چین، روسیه، همه اینا بودن در اونجا. الان هم به نظرم ضرورت داره که یک همچین حرکتی رو سازمان ملل انجام بده که هم طرف‌های داخلی افغانستان باشن، هم کشورهای منطقه‌ای باشن، هم کشورهای بین المللی و یه راه حل قطعی رو برای افغانستان پیدا کنم. متاسفانه هنوز سازمان ملل هم به دلایل خاص خودشون توی این قضیه دخالت نکرده.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز به صورت آنلاین برگزار شد. 20 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و برای ریاست و میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز به صورت آنلاین برگزار شد. جهان کرونایی و مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای و بین المللی در دستور کار این نشست قرار دارد. سازمان همکاری شانگهای سازمان بین المللی بین دولتی است که جون 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و در جون 2017 هند و پاکستان نیز به این سازمان پیوستند. ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر سازمان همکاری های شانگهای هستند. پیرامون برگزاری این نشست و موضوعات مطرح شده صحبتی داشتم با آقای دکتر ظهوری حسینی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را پیرامون این موضوع شنونده باشید.
خب همونطور که می‌دانیم کنفرانس شانگهای یکی از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است و با توجه به اینکه کشورهای مهم منطقه عضویت این کنفرانس را داره و در واقع با توجه به شرایط کرونا و جریاناتی که اتفاق افتاده، مهم بودن این کنفرانس در این مقطع زمانی بیشتر جلوه می‌کنه. خب مسلم است که امنیت منطقه باید توسط گردانندگان خود منطقه اداره شد و تامین شد. بحث سوریه، بحث عراق، بحث افغانستان و بسیار از کشورهای منطقه باید با همکاری خود اون کشورها تامین شد و به هر حال امنیت این کشورها برای همه مهم است. لذا من فکر میکنم که این کنفرانس با توجه به انتخاباتی هم که در آمریکا اتفاق افتاد امروز میتونه موفقیت‌های بهتری رو به دست بیاره و ارزش ارتباطات بین المللی در سطح جهان با توجه به لطمه که توسط ترامپ خورده بود امروز دوباره میتونه که بازیابی شود و به نحوه اگر ارزش همکاری های بین المللی و منطقه‌ای به توسط کشورها درک شود و بهش زمانت اجرا داشته باشه و بهش پایبند باشن یقینا نتایج مطلوب خوبی خواهد داشت، به ویژه اینکه بالاخره بانی و همراه مستقیم این جریان یک کشور مثل روسیه است. امروز آقای پوتین به هر حال خب مذاکرات در فضای مجازی به صورت خیلی شفاف در رابطه با سوریه در رابطه با افغانستان داشته که این نهایت اهمیت است.
بله جناب آقای دکتر ظهوری حسینی، بفرمایید که این نشست آیا راهکاری را هم جهت برون رفت کشور افغانستان از بحث ناامنی ها و بحث مذاکرات صلح بین الافغانی که ماهاست بدون نتیجه همچنان ادامه داره هم اتخاذ خواهند کرد یا خیر؟
دقیقاً یکی از اهداف این نشست مسئله مهم منطقه مثل افغانستان هست. امروز افغانستان بعد از 40 سال هنوز روی امنیت به خود ندیده و در اوج ناامنی و انفجارها و انتحارها و دخالت های کشورهای خارجی و همچنان گروه های تروریستی قرار دارد. لذا اگر امنیت کشور مهم مثل افغانستان که در اوج ناامنی قرار دارد توسط این کنفرانس مد نظر گرفته نشه و برایش راهکار ارائه نشه، مسلم است که خب درد کار و برنامه‌ریزی هم نخواهد خورد. مسئله افغانستان امروز نیاز به همکاری و همراهی بین المللی داره و کشورهای دوست و همسایه و کشورهای منطقه‌ای نیاز به این داره که باید افغانستان را نسبت بهش توجه بیشتری داشته باشن. من فکر میکنم که یکی از مهمترین موضوعات این کنفرانس بحث افغانستان هست با توجه به مذاکراتی که بین دولت افغانستان و طالبان قرار بود صورت بگیره و به نتیجه مثبت نرسید و بحث انتخابات آمریکا که وابسته به این همچی جریانی بود، یعنی جریان مذاکرات با انتخابات آمریکا بستگی داشت و آمریکا در واقع او را میخواست مدیریت بکنه که این مذاکرات تا زمان یک برگ برنده برای ترامپ باشه در زمان انتخابات. لذا الان شرایط طوری رقم خورده که باید گروه‌های تروریستی مثل طالبان، داعش و القاعده امثال اینها به ساتشون باید منطقه جمع بشه و معمن مطمئن این کشور این گروه‌های تروریستی امروز افغانستان است. اگر از اینجا بتونن این معمن امن اینها را برچینن، مسلم است که کشورهای دیگه که آسیب می‌بینن اونا هم دیگه آسیب نخواهند دید و از جمله کشورهایی مثل سوریه و عراق که در گذشته خیلی آسیب دیده بودن امروز تا حدود تانستان خودشان به امنیت برسانند و این ناامنی ها همه انتقال پیدا کرده به افغانستان.
بله آقای ظهوری، چنان که مطلع هستید یکی از سخنرانان افتتاحیه نشست شانگهای آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده که یکی از صحبت هایشان بحث راه اندازی راه آهن خواف هرات از محل کمک های توسعه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و به عنوان یک هدیه و کمک بسیار ارزشمند برای کمک به خروج افغانستان از بنبست تلقی کرده. تحلیل شما در ارتباط چی هست و افتتاح این راه آهن و وصل اون به چابهار چه تأثیرات رو میتونه داشته باشه بر گسترش بیشتر روابط اقتصادی ایران و افغانستان و ادامه راه اقتصادی دو کشور؟
خب جمهوری اسلامی ایران عنوان یکی از کشورهای همدرد و همراه و شریک در واقع مهم افغانستان در طول تاریخ میتونه کمک‌های شایان نسبت به افغانستان داشته باشه و سخنرانی آقای روحانی به عنوان نماینده مهم نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. در این صحبت ها خود مسلم است که رابطه ایران و افغانستان بر مبنای همکاری های دو کشور برمیگرده و نیاز به این داره که بالاخره همکاری هایی که ایران میخواه انجام بده به منصه ظهور برسه. بحث راهن خواف هرات مسئله مهمی است از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی که به همکاری های اقتصادی و خوب جمهوری اسلامی ایران میتونه که بسیاری از مشکلات مردم افغانستان را رفع بکنه. روی هم رفته ما فکر میکنم که یکی از کارهای مهم و عمده که امروز در سطح بین المللی و در سطح منطقه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افغانستان انجام میده این کار از وقت کارهای بزرگتر دیگه هم صورت گرفته که هر کدام از اونها در جای خودش باید یادآوری شود. اما این راهن میتونه یک دستاورد بسیار مهم و ارزشمندی باشه با توجه به اینکه افغانستان هم راهها و جاده های خوب و مطمئن نداره و هم امنیت کافی نداره، در حالی که تجارت منطقه ای افغانستان دچار خلل شده، خب راهن میتونه همه این مشکلات را رفع بسازه.
جناب دکتر ظهوری، یکی دیگر از چالش‌های مطرح در این نشست بحث تقویت همکاری‌های کشورهای عضو و ناظر شانگهای در راستای مبارزه با بیماری کووید 19 است. بفرمایید که تأثیر نشست و دستاوردهای نشست در این راستا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
خب پدیده بسیار جهانی کرونا مسئله بسیار مهمی برای کل کشورها است و در دقیقه همه مردم جهان و بویژه کشورهای فقیرتر و مشکلات عدیدی که اونا دارن، شرایط سختری دارن، اونا بیشتر به این موضوع نگران هستن و دقت دارن. لذا این کنفرانس در واقع این نشست میتونه در این زمینه برای برچیدن بساط کووید 19 در سطح منطقه کمک بکنه. همونطوری که ما شاهد هستیم خب کشورهای مثل خود شانگهای و چین و همچنان کشورهای در آسیای دور نسبت به این پدیده تا حدود موفق بودن و توانستن که به اصطلاح خودشان را از این آلودگی پاک کنن. اما خب بعضی کشورها مشکلات مختلف دیگه داره که رسیدگی به اون موضوعات در اولویت قرار نمیگیره. خب اگر در این رابطه هم توجه و دقت بیشتر شما مسلم است که مخصوصا مردم افغانستان و هم کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان و هند و کشورهایی که فقیرتر هستن نیاز به همکاری و دقت و توجه بیشتر کشورهای دارای تجربه و امکانات لازم دارن و کنفرانس شانگهای میتونه این زمینه رو مساعد بسازه که اگر عملی شود یقینا مثمر ثمر خواهد بود و درد خودمون کشورها هم خواهد خورد.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در بدو ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان در گفتگو با ایرنا با اشاره به توطئه عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل توسط برخی از کشورهای منطقه گفت نشست آینده سازمان همکاری اسلامی در نیجر برگزار می شود، بنابراین لازم است علیه طرح سازش دیدگاه و مواضع مشترکی اتخاذ شود. پیرامون اهمیت سفر آقای ظریف به اسلام آباد و موارد مطرح شده در این نشست گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
در ارتباط با سفر آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد چند نکته قابل توجه هستش. به حال ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه داره روابط تاریخی و قدیمی هستن. میشه گفتش که این مسئله، این سفر رو ما میتونیم ادامه تاکید دو کشور بر توسعه مناسبات در عرصه های مختلف دونستش در چارچوب همگرایی های منطقی و تاکید جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و گسترش روابط با کشورهای همسایه صورت میگیره. در این چارچوب میشه گفت که از مهمترین اهدافی که این سفر میتونه داشته باشه بحث تبادلات اقتصادی دو کشور هستش، با توجه به مسائل گسترده‌ای که بین دو کشور وجود داره و ظرفیتایی که هر دو کشور دارن برای اینکه بتونن در عرصه اقتصادی اهداف گسترده‌ای رو پیگیری بکنن، که یکی از مهمترین موارد میشه گفت اجرایی شدن خط لوله‌ی صلح هستش. به هر حال سال‌ها هستش به دلیل وقتی مسائل پیش اومده و وقتی دخالت‌های فرامنطقه‌ای تاکنون محقق نشده و میتونه این سفر رو یک گامی بدیم برای اینکه بخوایم اهداف اقتصادی پیگیری بشه. بحث مسئله مبارزه با کرونا یکی از اهدافی هستش که جمهوری اسلامی ایران در سفر مقاماتش به کشورهای منطقه همواره مورد تاکید بوده. با توجه به اینکه علی بیماری بحران جهانی هستش، جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داره که آماده هستش که تجربیات و دستاوردهای خودش رو در این عرصه با کشورهای همسایه مورد مشارکت قرار بده. میشه یکی از ابعاد این سفر رو ممکن در این چارچوب ببینیم. اما در حوزه امنیتی و منطقه‌ای هم میتونیم این سفر داره اهمیت هستش، با توجه به تهدیدات و اقداماتی که برخی جریان‌های تروریستی در منطقه انجام میدن، ناامنی‌هایی که در مناطق مرزی داره صورت میگیره توسط گروه‌های تروریستی با حمایت‌های فرامنطقه‌ای میشه گفت یکی از مباحث مهم هستش در مناسبات بین کشورهای منطقه که میشه گفتش سفر آقای ظریف در این حوزه داره اهمیت هستش و اینکه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بتونن نقش مؤثری رو ایفا بکنن در مقابله با تروریست و تهدیدات امنیتی. یکی از مباحث مطرح در این سفر هم بحث به حال صلح در افغانستان هستش و حمایت کردن از روند سیاسی که داره در افغانستان انجام میشه بین طالبان و دولت مرکزی و چگونگی حمایت از افغانستان در مبارزه با تروریست و مقابله با اقداماتی که نیروهای خارجی دارن انجام دادن. به حال تجربه 19 سال حضور نیروهای غربی در افغانستان نشون میده که اونها به هیچ عنوان تعهدات خودشون عمل نکرده و همچنان افغانستان با بحران ناامنی و چالش‌های اقتصادی سیاسی مواجه هستش. همگرایی کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی و پاکستان میتونیم که یکی از مؤلفه‌های هستش که جمهوری اسلامی تاکید داره برای حمایت از روند سیاسی و امنیتی که در افغانستان وجود داره و تلاش می‌کنه با رایزنی‌هایی که در که با مقامات افغانستان چه با کشورهای منطقه از جمله پاکستان انجام میده تلاش می‌کنه تا اون حمایت‌هایی رو که همواره برش تاکید داشته برای ایجاد یک ثبات و امنیت سراسری در افغانستان رو پیگیری کنه.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردید آقای غفوری یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی و تحلیل و رایزنی قرار میگیره بحث مذاکرات صلح افغانستان هست. با توجه به اینکه شما هم اشاره کردین که طرف ایرانی و پاکستانی هر دو بر این نظر هستن که مشکل افغانستان راه حل نظامی نداره، نقش ایران و پاکستان و راه حل هایی که این دو کشور میتونن در راستای بحث مذاکرات صلح و بحث مذاکرات بین الافغانی که اکنون مدت مدیدی هست متوقف مانده چی هست و راه برون رفتی را که میتونه ایران و پاکستان در این راستای رابطه و مورد استفاده افغانستان قرار بگیره از نظر شما چی میتونه باشه؟
ببین اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داره این هستش که معادلات افغانستان باید بر اساس اهداف و منافع ملت افغانستان در چارچوب دو جریان‌های سیاسی درون افغانستان انجام بشه و این ملت و دولت مردان افغانستان هستن که سرنوشت کشور خودشون رو رقم خواهند زد و جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک کشور همسایه که در کنار مباحث امنیتی که واسه مطرح هست صلح و ثبات سراسری در منطقه و تحقق مطالبات ملت های منطقه و اصل اساسی سیاست خارجی به خودش قرار داره و در این چارچوب همواره با مقامات افغانستان و جریان های سیاسی این کشور مذاکرات رو انجام داده و سعی کرده دیدگاه های اونها رو به هم نزدیک کنه. پاکستان هم با توجه به حال ظرفیت هایی که در منطقه داره، برخی قرابت ها و نزدیکی هایی که با جریان های سیاسی افغانستان داره، میتونه ایفای نقش مثبتی رو در این عرصه ایفا بکنه. رسیدن به این نقطه مشترک که به حال حل مشکل های منطقه‌ای و ناامنی های منطقه‌ای در چارچوب همگرایی منطقه‌ای صورت خواهد گرفت و کشورها باید یک رهیاف و یک عملکرد واحد برسن، میشه گفت مؤلفه‌ای هستش که میتونه نقش آفرینی پاکستان در حل این معضلات رو محقق کنه. اما نکته مهمی هستش که مروری بر تاریخ 19 ساله و حتی گذشته اون نشون میده که اون چیزی که عامل چالش و ناامنی و عدم همگرایی در منطقه برای تحقق صلح و امنیت پایدار در منطقه چه در افغانستان چه در سایر کشورهای منطقه شده، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای هستش و به نظر میرسه که در کنار استفاده از ظرفیت‌هایی که برای نزدیکی جریان‌های سیاسی و دولت مرکزی افغانستان وجود دارد، یک همگرایی و یک اتحاد منطقه‌ای برای خروج نیروهای بیگانه از افغانستان و از منطقه اصل مهمی هستش که میتونه در این روند صلح و امنیت تاثیرگذار باشه. تجربهشون داره تا زمانی که کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها در منطقه حضور نظامی دارن، صلح و ثبات و امنیت تقریبا نشدنی هست، چون اونها خودشون ریشه و عامل بحران این ناامنی ها هستن. پس میشه گفت یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تحقق صلح و امنیت در منطقه از جمله در افغانستان هستش یک همگرایی بین کشورهای منطقه، بین دولت مرکزی افغانستان و جریان‌های سیاسی اون صورت بگیره برای ایجاد یک شرایط ثبات در افغانستان، برای پایان نیروهای خارجی در این کشور که میشه گفت اصلی ترین و مهمترین چالش های افغانستان و منطقه حضور همین نیروها هست. خروج این نیروها میتونه اصلی ترین عاملی باشه که میتونه ثبات رو برای کل منطقه رقم بزنه. به خاطر همین گفت یکی از اهداف و میشه گفت رایزنی‌هایی که آقای ظریف در پاکستان خواهد داشت بحث همین همگرایی منطقه برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و مبارزه واحد کشورهای منطقه با گروه‌های تروریستی از جمله داعشی هستش که به واسطه همین حضور نیروهای خارجی شاید هستیم در افغانستان و خیلی از کشورهای منطقه فعال شده.
آقای غفوری، یکی دیگر از موضوعاتی که آقای ظریف در ابتدای ورود به اسلام آباد مطرح کرده بحث پیگیری وضعیت جهان اسلام و بررسی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و بررسی این موضوع در سفر به اسلام آباد و قبل از برگزاری نشست آینده سازمان همکاری اسلامی در نیجر و همچنین اتخاذ دیدگاه و مواضع مشترک ایران و پاکستان در این راستا قلمداد کرده، می‌خواستیم تحلیل و ارزیابی شما را در این راستا بدهیم.
بل اون چی که از طرف جمهوری اسلامی ایران و از طرف مقامات پاکستان و ملت پاکستان مورد تاکید هست اینه که روند سازش به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، تحقق بخش حقوق ملت فلسطین نخواهد بود و تنها عاملی که میتونه زمینه ساز احقاق حقوق ملت فلسطین شه حمایت جهانی از ملت فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی است. موازی هم که مقامات پاکستان از نخست وزیر گرفته تا سایر مقامات این که فهم ملت پاکستان در واکنش به روند سازش که برخی از کشورهای عربی مثل امارات و بحرین انجام دادن رد و محکوم کردن این اقدام بود و همیشه گفت یک همگرایی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این زمینه بوده. این همگرایی ها، این نزدیک شدن دیدگاه ها برای اینکه میخوان یک نظر واحد و منسجم در نشست سازمان همکاری اسلامی ایجاد بشه، میشه یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی هستش که میتونه در حمایت از ملت فلسطین صورت. متاسفانه ما شاهد هستیم که سازمان همکاری اسلامی از اون آرمان و اون اصولی که براش تأسیس شده، یعنی حمایت از ملت فلسطین، دور شده و برخی از دخالت‌ها و نفوذهایی که برخی کشورهای عربی مثل عربستان در این سازمان داشتن عملاً مانع از اون شده که بخواد سازمان همکاری اسلامی به اون اصالت خودش حمایت از فلسطین باشه. تحت چیزی که ما شاهد هستیم حتی در قبال برخی تبعات منطقه مثل جنایتی که الان ائتلاف سعودی داره در یمن انجام میده شاهد هستیم که از اون حمایت میکنه. این گونه رفتارها میشه گفت در کنار اینکه بحرانساز برای این سازمان خواهد شد، موجب این خواهد شد که جهان اسلام هم نتونه وقتش شد همگرایی بین ایران و پاکستان که مؤلفه مهمی باشه برای هم احیای سازمان همکاری اسلامی هم حمایت از فلسطین.
و اما در فرصت کوتاه باقی مانده مطلبی از روزنامه اعتماد در برنامه بررسی مطبوعات امروز ایران را تقدیم حضورتان میکنیم با عنوان جهان نگران انتحار دولت مستعجل. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که با وجود شکست در انتخابات هنوز حاضر نشده نتیجه را بپذیرد، مارک اسپر وزیر دفاع و کسی که رهبری اردوی این کشور را در این مقطع حساس به عهده داشت برکنار کرد تا نگرانی ها پیرامون اقدامات احتمالی دونالد ترامپ در هفته های باقی مانده افزایش یابد. ترامپ ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن در توییتر از اخراج مارک اسپر خبر داد و نوشت: مفتخرم که اعلام کنم کریستوف میلر، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار خود را آغاز خواهد کرد. کریس فوق‌العاده خواهد بود و مارک اسپر اخراج شده است. از او به خاطر خدماتش تشکر می‌کنم. این عزل و نصب در حالی که حدود 10 هفته به پایان ریاست جمهوری او باقی مانده نشان می‌دهد. ترامپ در این زمینه نیز با سنت رؤسای جمهوری پیشین که در پایان دوره خود از اتخاذ تصمیمات اساسی و اثرگذار بر آینده خودداری می‌کردند، پیروی نخواهد کرد و برنامه‌های زیادی برای روزهای آتی دارد. نیویورک تایمز با نقل از دو منبع آگاه در کاخ سفید در این باره نوشته است: دوره ریاست جمهوری ترامپ هنوز تمام نشده و او قصد دارد این موضوع را ثابت کند. باید منتظر اخراج‌های بعدی ماند. با گفته این منابع، کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI و جنا هاسپل، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی CIA، دیگر کسانی هستند که در هفته‌های آتی احتمالاً باید منتظر صدور دستور خروج خود از سوی رئیس جمهوری آمریکا باشند. دموکرات‌ها و برخی کارشناسان امنیت ملی معتقدند انجام این اقدامات دقیقاً در زمانی که باید زمینه‌های انتقال قدرت فراهم شود، گامی در راستای بی‌ثبات‌سازی مهمترین نهادهای امنیتی ایالات متحده است و بیجان که رئیس جمهوری این دستور را صادر کرده که حاضر نشده شکست را بپذیرد و ممکن است از قدرت خود به صورت غیرقانونی برای تحت فشار قرار دادن نهادهای دموکراتیک در آمریکا بهره گیرد. آدام اسمیت عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای کمیته نیروهای مسلح این مجلس این باره میگوید اخراج مارکس به رسوی ترامپ نه تنها اقدامی بچگانه که حتی بی‌پروایانه است. او تأکید کرد ترامپ بیش از هر چیز از جمله صلاحیت افراد با وفاداری آنها نسبت به خود میاندیشد، در حالی که در چنین زمان حساسی وجود افراد واجد صلاحیت در دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. دو عضو ارشد دولت آمریکا که مایل به افشا شدن نامشان نیستند و نیویورک تایمز گفتند که ترامپ از اخراج افراد لذت میبرد و میداند که تنها دو ماه برای او زمان باقی مانده است. تعدادی از مقامات ارشد دفاعی در ایالات متحده نیز از دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی رئیس جمهوری ابراز نگرانی کردند، چرا که معتقدند او ممکن است در روزهای پیش رو آغاز عملیات‌های نظامی را علیه ایران یا برخی دیگر از کشورهایی که با آمریکا تقابل دارند آغاز کند. الیسا بلر سلاتکین عضو دموکرات مجلس نمایندگان و از تحلیلگران سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای پیرامون دلایل اقدام اخیر رئیس جمهوری این کشور نوشته است، بر اساس تجربه دلایل محدودی برای اخراج یک وزیر دفاع آن هم در فاصله 72 روز تا پایان دولت وجود دارد. اولین دلیل میتواند بیکفایتی یا رخ دادن اشتباهی نابخشودنی از سوی وزیر دفاع باشد که به نظر میرسد این دلیل در خصوص مارک اسپر صادق نیست. دلیل دوم انتقام جویی است که اگر انگیزه ترامپ برای اخراج اسپر انتقام باشد باید بسیار نگران بود. دلیل سوم این است که احتمالاً رئیس جمهوری قصد انجام کاری را دارد که می‌داند وزیر دفاعش آن را رد خواهد کرد. دلیل اخراج وزیر دفاع هر چه که باشد در روزهای ناپایدار زمینه‌سازی برای انتقال قدرت به آن معناست که رئیس جمهور مهمترین وظیفه خود را نادیده می‌گیرد، حفاظت از امنیت ملی ما. بنویسی این روزنامه این نگرانی پیرامون اقدامات احتمالی ترامپ در حوزه سیاست خارجی آمریکا مختص مقامات دفاعی این کشور نیست. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته است مشخص نیست اخراج اسپر نوعی تصفیه حساب با وزیر دفاع است که علناً با رئیس جمهور مخالفت می‌کرد یا تلاش برای به نتیجه رساندن برنامه‌هایی است که مارک اسپر مانع انجام آنها بود. گاردین با اشاره به اخراج اسپر و همزمان برنامه‌ریزی دولت ترامپ برای اعمال لایه‌های تحریمی بیشتر علیه ایران ابراز نگرانی کرده است که ترامپ بخواهد عملیاتی را علیه ایران انجام دهد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج دریافت کنید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همچنان همراه ما باشید.
دل من دنیا را شناختی، دل من نامردان شناختی دل من، عشق و آدم آره شناختی دل من. دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم. دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم. عشقشان خالی و ریایی، رایشان عقب و جدایی. عشقشان خالی و ریایی، رایشان عقب و جدایی. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن از کس و ناکس. دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس. دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس. دل من، دل من دنیا را شناختی. دل من مرد و نامرد را شناختی.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که در این ساعت همراه برنامه خودشان باشند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران.
عاشق دربار شاهم من، ز کابل می روم در تونس.
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست. سلام میگیم به همه شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. طیبه نوری صدابردار برنامه و من زهرا بهرامی امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که آهنگایی که امروز پخش میکنیم طرف توجه شما قرار بگیرن. خب دوستان عزیز، برای این نحسه شما یک آهنگ زیبای خراسانی انتخاب کردیم که با صدای استاد غلام علی پورعطایی است. دعوت میکنم شنونده باشید.
ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شوخ بی پروای من، از من چرا رنجیده؟